أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، هدي بساحة قدسي وملكوتي حضرت صديقي طاهر فاطمه زهرا سلام الله عليها صلوات ينعد بفرمه. اللهم صل على محمد. یک نکاتی را بر اساس مباحثی که راجع به کیفیت نظام نعمت و نقمت در این دنیا قبلا به مناسبت مباحث مربوط به این مسئله کرونا چند جلسه صحبت کرده بودیم و دوستان هم زحمت کشیدن مواردش رو پیاده کردند و زحمت کشیدن آماده سازی کردن، منتها یک خلاصه‌ای و چکیده‌ایش رو و محکمات و اصولش رو به نظرم رسید شاید اونجا باید در ابتدای مباحث تذکر می دادیم، چون اون تذکرش تذکر تربیتیه. اونجا چون در متن به مباحث بودیم، این مقدمات و کلیاتی که آثار تربیتی داره رو شاید کمتر تذکر دادیم یا اصلا تذکر ندادیم. بنابراین یه سری نکات کلی با توجه به اینکه بیشترین بلاها و مصیبتها بر سر اهل عصمت و طهارت نازل شده باید تذکر بدیم. چند تا اصله که اینها برای توجه در زندگی لازمه و مهمم هست این اصولی که میخوام عرض کنم. امیدوارم به یکی دو شب، حالا امشب و فردا تمومش کنیم. ما اگر ناچار بشیم و تمام نشه، سه چهار شب هم شد بحثش رو بگیم، مفید و لازمه، چون مبتلا هستیم، در آخر الزمان هم ابتلاعات بیشتر خواهد بود. نکته اول این که بلاهای فردی با بلاهای اجتماعی کاملا متمایزه، یعنی قواعد مربوط به مصیبت‌ها و بلاهای فردی یک قاعده است، بلاهای اجتماعی قواعد کاملا متفاوتی داره. به همین خاطره که هیچ کسی به اندازه رسول اکرم بلا تحمل نفرموده. ما اوزی نبی مثل ما اوزید. جنید بغدادی ازش نقله که میگفت که پیر ما در شریعت و طریقت و حقیقت و بلاکشی علی ابن ابی طالب است. دوست و دشمن از آن دارن. خود اهل عصمت و طهارت هم بیان فرمودن که بیشترین بلا بر ما نازل شده. مازا علی المشتم تربت احمدن الله یشم مد الزمان غواریا. حضرت صدیقه طاهره بر سر قبر مطهر رسول اکرم پدر بزرگوارشون می رفتن، اون خاک مقدس رو استشمام می فرمود و می فرمود که مازا علی المشتم تربت احمده الله یشم مد الزمان غوالیا. بر کسی که استشمام کرد و بویی از تربت پاک رسول خدا را به مشام جانش رساند، دیگه لازم نیست که عطر و بوی خوش ببوید. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. مصائب و بلاهایی بر من فرود آمد و فرو ریخت که اگر بر روزهای روشن و تابان این بلاها وارد می شد همگی تبدیل به شب تار می شدن. خب پس حساب و کتاب بلاهای فردی با بلاهای اجتماعی جداست. ما بعضی از امور کلی رو میخواییم بگیم و اینه تفصیل مباحث در همون مباحثی که گفتیم سروران میتونن مراجعه بفرمن، اونجا گفته شده. اینجا فکر میکنم بعضی از مطالبی که از اونجا از قلم افتاده بیان کنم خدمت سروران. نکته اول این که آن که عالم را مدیریت میکنه رحمانه. بنده دیشبم یه اشاره ای عرض کردم، گفتم در بحث جریان اسماء و صفات الهی و رابطش با هم اهل معرفت مطالبی فرمودن که اون مطالب خب طبعا به اندازه ادراک و فهم خودشون بوده دیگه، گرچه سعی کردن از آیات و روایات هم اقتباس کنن، اما چون اون ارتباط وثیق با قرآن در طول قرون و اعصار نبوده این اتفاق نیفتاده. اینه که وقتی از اسماء الهی بحث میکنن اسماء نوع خاصی بحث میکنن دیگه. حالا تو علم کلام هم به همین کیفیت بحث شده، تو فلسفه هم به همین کیفیت، تو بحث عرفان نظری هم به این همین کیفیت. البته بحث اسماء مفصل ترین بحث دین خداست، مفصل ترین بحث روایات و قرآن بحث اسماء الله، چون ذات که از چنگ فهم و شهود و اینها خارجه. نه عقل حکیم نه قلب عارف به ذات راه نداره. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر. اونجایی که به صورت اجمالی فهم بهش تعلق میگیره و شهود بهش متعلق میشه بحث اسماء و صفاته و گسترده ترین بحث عالم هم هست، گسترده ترین بحث قرآن هم هست. همونطور که دیشب هم عرض کردیم به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء کل هستی را پر کرده اسماء الهی. منتها در بحث های کلام که تقریبا میشه گفت یه سر سوزنیش هم بحث نشده، فقط در حد 3-4 تا اسم از اسماء حق تعالی، علم و قدرت و اینها بحث میشه. در فلسفه تقریبا به همین کیفیت، باز در کتاب‌های مفصل عرفان یه مقداری بیشتر، اونم باز با مزاق خودشون. ببینید اگه کسی بخواد خلاصه اسماء و صفات الهی رو، شما فرض کنید با دوستانی که حالا درس‌های عقاید و اینا رو خوندن بخوان بگن تو 3-4 خط 5 خط 1 صفحه چجوری بحث کنیم، این اسما به چه کیفیتیه، چه رابطه‌ای با ذات داره، این چه رابطه‌ای با همدیگه داره، ام اسما کدومه. انصافاً یکی از ما معجزات قرآن رو خیلی وقتا میریم سراغ معجزات حالا عموم که دنبال معجزه فعلی هن، عصایی بندازه کسی مثلا اژدها بشه، حالا یه مقداری آدم دنبال مسائل علمی باشه، فرهیخته تر باشه، دنبال معجزات علمیه. تو معجزات علمی هم ما خیلی مثلا منبسط و شاد میشیم که مثلا ببینیم در قرآن آمده که زمین گرده، مثلا یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، نمیدونم زمین میچرخه، زمین حرکت داره، خورشیدم میچرخه، کلون فی فلکن یسبحون. واقعا هم اعجازه ها، چون تا همین 30-40 سال پیش این که کل منظومه و خورشید و اینها در حرکتی به سوی مقصدی ره سپار باشن توسط اختر فیزیک کشف نشده، اینا کشفه همین 20-30 ساله اخیره. این کلون فی فلک یسبحون واقعا هم خوبه، یعنی و آدم هم خب خوشش میاد و احساس عظمت قرآن بهش دست میده. ولی بزرگترین معجزات قرآن معجزات بیانش از عالم ملکوته، نه عالم ملک. نسبت معجزه قرآن در بیان از عالم ملکوت به نسبت معجزش به بیان از عالم ملک به خود نسبت عالم ملکوت به ملکه. یعنی عالم یک خط کسری بذارین، عظمت عالم ملکوت به عالم ملک چقدره؟ هزاران هزار برابر، بی نهایت برابر. عظمت بیانات قرآن، معجزات علمی قرآن از بیان عالم ملکوت به عالم ملک هم به همین کیفیته. یعنی ما درک نکردیم حقایق اعجاز علمی خداوند رو از بیان عوالم وجود، وگرنه اون وقت انسان واقعا حالت شعف و رقص بهش دست میده. منتها مثلا میخونیم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، فکر میکنیم 4 تا اسم پشت سر هم خدا اینا رو سوار کرده. عمده اعجازهای قرآن، بالاترین سطح اعجاز قرآن، اعجازش از بیان راجب خود خداونده. حالا شما ببینید، بخواید قرآن رو خلاصه کنید، انصافا اگه کل عقول انسانها، حالا از کل نظام هستی که هیچ، اگر قرآن نبود، همین قرآن می بود، سوره حمد نداشت، می گفتن قرآن رو تو نصف صفحه خلاصه کن، جن و انس جمع می شدن نمی تونستن سوره حمد بیارن، بگن این خلاصه قرآن. این خودش اجازه، امکان نداشت بتونن. حالا خلاصه اسماء و صفات خداوند، سوره قل هو الله احد، ترتیب قرآنی برای معرفی خود، خود خداوند اینجوری خودش رو معرفی کرده. ما تو فلسفه و کلام افتادیم یه مدل دیگه برای خودمون من اندی در آوردیم، الله، رحمان، رحیم، هو، احد، الله، دوباره احد، الله، صمد. این یه ترتیبه. میتونی بگی قل هو احد، هو دیگه قل الله احد. نمیتونی بگی شما تو ترجمه ای که از این سوره میکنین که براتون فرقی نمیکنه که ببین قل هو احد یا الله احد، چون تسامحی ما ترجمه این ترتیب داره. میتونی بگی قل هو الله احد و صمد، احدون سمدون، واوام نداشته باشه. یعنی محال بود اگر به ما واگذار میکردن میگفتن که شما یک ترتیبی از اسماء و صفات خداوند رو در سه خط بگو، میتونستیم بگیم اینو. سوره قل هو الله احد از بزرگترین معجزات قرآنه. اگر میگفتن اسماء و صفات خدا که تو سوره خود قرآن آمده رو تو دو خط سه خط پیاده کن، خلاصه کن، محال بود بتونیم بگیم. اتفاقا کلمه صمد هیچ جای دیگه در قرآن نیست. چجوری خلاصه کل اسماء و صفات شده؟ ترتیبی که خود خدا میگه از اسماء و صفاتش اینه. بعدم در روایات بیان فرمودن که سوره توحید ثلث قرآنه. یعنی ثلث قرآن بحث توحیده. به اعتقاد ما ثلث دیگش هم نبوت و ولایت، ثلث سومش هم از حیث کمی میشه معاد. آیات دیگه هم در بستر همین سه ثلث معنا میشه. یعنی وقتی که بخوایم قرآن رو از حیث معارفش تقسیم بندی کنیم این سه قسمته. آیات فقهیش در جهت تثبیت همین سه تاست. آیات اخلاقیش هم همینطور، آیات داستانیش هم به همین کیفیت. بعد خود روایت فرموده این نسبت الرب، خود خدا بخواد خودشو معرفی کنه اینجوریه. خود خدا میگه من اینم، اینطوریه. من بخوام در مقام معرفی خودم، اونم نه برای افراد مبتدی، برای افراد منتهی، اونایی که به آخر خط رسیدن در معرفت. اوایل سوره حدید و سوره توحید مال کملین از آخر الزمانی ها هست. بعد ما میگیم نه، علم، حیات، قدرت، مصیبتی داریم. بعد رابطه اینا با علم و حیات و قدرت چطوریه؟ علم و حیات و قدرت رو تو سوره حدید که اونم شناسایی خداست، از توحید در اونجا بیان شده، اونجا آمده، ولی اینجا در سوره توحید نیامده. نکته داره. خب خدا که نمیتونست بکنش پنج آیه بگه الله الصمد و هو علی کل شیء قدیر و به کل شیء علیم، صدق الله العلی العظیم. نمیتونست؟ میتونست که. بعد این نسبت کامله، میفهمد کامله. نسبت الرب در روایت داریم، این نسبت الرب یعنی خدا خودش رو تو یک سوره تام متمامی معرفی فرموده. بنابراین تمام اسماء و صفات باید از تو این سوره استنباط و استخراج بشه. خب بگذاریم، حالا اینا شقشقتون حضرت بود. توی اون اسماء رحمان یک جایگاه ویژه‌ای داره که عدل الله دیگه. خداوند میفهمد چه الله بگی چه رحمان. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بعد این رحمان به همین خاطر که از حیث فقهی نمیشه اسم رحمان گذاشت روی خود بچه، رو انسان، رو کسی، همونطور که نمیشه اسم خودش آدم الله بذاره، رحمان هم نمیشه گذاشت و از حیث فقهی اشکال داره، باید عبدالله عبدالرحمن گذاشت. گرچه ادب اخلاقی اقتضا میکنه که هیچ اسمی از اسماء خدا رو بدون کلمه عبد آدم رو خودش یا بچهش نذاره، یعنی کریم رو هم همجوری نذاره، بگی عبدالکریم، عبدالرحیم، عبدالودود، عبدالغفور. اما اونای دیگه از حیث فقهی به هر صورت اشکال شرعی نداره، اما رحمان اصلا اشکال شرعی داره. یکی دوتا معادل هم تو فارسی هم داره اسماء خاص خداوند، که بعضا گاهی وقتا خانواده های مذهبی هم هستن ولی دقتی ندارن دیگه، یعنی بیان نشده شاید بهشون. مثل یزدان، یزدان اسم خاص خدا، یزدان این خدا، کسی اسم بذاره یزدان انگار اسم بچهش گذاشته خدا، حرامه این اسم گذاشتن، ولی هست، آدم میشنوه. پس باید مراقب بود. ولی اون رحمان بالاخره اسم خاص خداوند. از این بگذریم. بعد خداوند نکته ای رو در قرآن بیان میکنه که کل هستی از الله شروع میشه، الله خالق و کل شیء. این خالقیت، حالا من آیاتش دیگه نمیگم، این خالقیت از مجرای رحمت، رحمت رحمان نه رحمت رحیم. یعنی در حقیقت چه بگین الله خالق، چه بگین الرحمن خالق و کل شیء. در مورد رحمان علت چیزم، علت خلقم بیان میکنه، رحمت خدا. حالا چیه رحمت؟ خودش توضیحاتی داره، فعلا نمیخوایم باید اینا بشیم، اینا بحث فنی داره. اینی که میفهمد که الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، برای رحمت خلقشون کرد. این نکته اول. پس خلقت بر اساس رحمت، ادامه خلقت هم بر اساس رحمته، جمع عالم هم بر اساس رحمته، معاد هم بر اساس رحمته، پاداش و تنبیه هم همش بر اساس رحمته. اینه که شما میبینید با اینکه بسم الله الرحمن الرحیم دو تا اسم الرحمن و رحیم رو در ابتدای سوره حمد، که بسم الله جزء آیات همه سوره، یعنی این اشتباهی که کسی بگه قرآن 6236 آیه داره، باید 112 تا آیه دیگه بهش اضافه کنه. شماره آیات 6348 تا، اون شماره آیات بسم الله رو نزدن تو قرآن ها، در حالی که اون آیه محسوب میشه، بلکه اعظم آیات هر سوره همون بسم الله اون سوره است. منتها چون اهل تسنن بسم الله ها رو جزء سوره نمیدونن، شماره گذاری هم نشده. حالا این شماره گذاری البته یک چیزه که حتما در زمان لسان خود رسول اکرم بوده باشه، اینطور نیست، ولی آیات مشخص بوده البته، ولی شماره داشته باشه، مثلا بفهمن بقره 286 آیه داره، نبوده، اینا بعدن انجام شده. مثلا شاید در قرآن های در زمان رسول اکرم آخرش مثلا یه نقطه، یه علامتی میذاشتن که این آیه اینجا تمام شده، ولی عدد گذاری کنن نبود. یه وقتی هم چند سال پیشا یه قرآن هایی که وارد میکردن از سوریه و از بعضی کشورها مثل لیبی و اینها، اینا بعضی از قرآن ها بود که شاید هم دیده باشین، این آخر این صفحه سمت چپ که برگه میخوره صفحه بعد میاد، این آخر اینجا اول آیه صفحه بعد رو می نویسن، که با بیدقتی اون قرآن ها رو که وارد کردن، مثلا سوره اعراف اول صفحش بسم الله، تو اون قرآن ها اینجا کلمه‌ای که نوشته بود نوشته بود الف لام میم صاد، یعنی بسم الله رو حساب نکرده بود که بعدن جمع کردن اون قرآن ها رو. کار نداریم. برصاد بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیات همه سوره هاست، در سوره حمد که اصلا شماره گذاری هم شده تو همه قرآن ها. با این حال دوباره الرحمن الرحیم را قبل از این که بحث در ادامه بحث ربوبیت و در مقدمه بحث قیامت دوباره بیان کرده که این الرحمن الرحیم در اینجا یک تفسیر دیگه غیر از اون الرحمن الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم داره. کار نداریم. قرار از این که همه فعل الهی منشأش بس رحمانیته. شما به این کل نظام هستی و کل فعل الهی و تمام تدبیرها از غفور و از شدید العقاب و از نمیدونم رزاق و از ممیت و محی و همه اینها کار کیه؟ کار حضرت رحمانه. این یک. پس تمام هستی، این مهمه که آدم اینجوری بداند که رحمته که داره این شکل خودشو نشون میده، چه به صورت پاداش چه به صورت تنبیه. به همین خاطره که این رحمتم رحمتیه که گاهی وقتا ما قدرت درکشو نداریم. اینی که رحمتیه که رعایت تمام اقتضاعات و تمام مصلحت‌ها رو در تمام سطوح میکنه. گاهی وقتا ما یک سطوحی از مصلحت‌ها رو میبینیم ولی بعضی از سطوح دیگر رو نمیبینیم. مثلا مثل ما ها بچه هاییم دیگه، بچه ایم در فهم نظام هستی. چجوری بچه مثلا میگه که این هنوز قوی نشده پاشو، خیلی مسلط نشده، میگه دوچرخه برای من بگیر. اون لذتشو میبینه ولی هنوز این مسلط نشده و آسیب میخوره رو توجه نداره دیگه. اونی که تمام سطوح و با تمام ظرافتش میبینه میگه که تمام مصالح و تمام اقتضاعات انسانی و فوق انسانی رو من لحاظ میکنم. این رحمت حقیقینه. رحمتی که شما مثلا فرض کنید که دست بچه که مثلا هنوز تسلط بر رفتار خودش نداره یه موتور تریل بدین، که این رحمت نیستش، این بدبخت کردن اونه. مثل این که مثلا پدری قبل از کنکور بگه تو خیلی خسته شدی، بیا یکی دو هفته یکی دو ماه برو مثلا کیش و بعدم برو ترکیه و برو بچرخ برای خودت. لطف نیست، اینو ضایع کرده. اینه که خداوند یک سوال پیش میاد، خدا مگه شما مفاتح غیب دستت نیست؟ مگه کل ارزاق دستت؟ مگه مخزن همه هستیم پیش شما نیست؟ مگه کم میشه حالا همه رو غرق در نعمت کنی؟ کم نمیشه که. چرا خدا همه رو یک طوری قرار نداد که غرق در نعمت ها باشه؟ انواع نعمت ها، انواع روزی ها، از استعداد، از نمیدونم رزق علمی، توان فکری، توان جسمی، رزق مادی، هر رزقی، کم نمیشد که، بی نهایت. یا من لا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. ما چون محدود دارایی هامون هرچی بدیم کم میشه، نامتناهی هرچی بده زیاد میشه، کم نمیشه. خب اگر اینطوره شما خدا چرا به همه نمیدی؟ رحمت هم که داری دیگه. این خود قرآن بیان میفهمد، میفهمد رحمانی که لطیف است باعث میشه که به عده‌ای کم بده، به هر کسی هر مقداری که براش مصلحت بده. خیلی جالبه در چند جای قرآن مثل سوره شورا اینطوری میفهمند الله لطیفون به عباده، میگه بابا اینا بندگان منن، منم رحمت واسعه نامتناهی هستم. مثل این که الان دیگه چشم ما دیگه سوی قدیم رو ندار. بله الله لطیفون به عبادهی، چون خدا لطیف است یرزق من یشاء، به هر کسی بخواد روزی میدهد به اندازه خاص. یعنی با اون لطیف رو دیشب گفتگو کردیم فی الجمله، لطافت داره به مصلحت ها، رحمتش واسعه و چون تمام اون سطوح مصلحت ها و مفسده ها رو میداند و میخواد نهایتا رحمت نهایی رو به همشون بکنه، به هر کسی رزق خاصی میده. و هو القوی العزیز، خداوند از ضعف، از بیچارگی، از ترس از کم آمدن نیستش که روزی ها رو متفاوت کرده، به خاطر رحمت، قوت، عزت و لطافتشه که روزی ها رو متفاوت قرار داده. پس اتفاقا تو همین سوره بعد چند تا آیه بعدش اینجوری میفهمد، میفهمد که ولو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض، میگه اینطوریه دیگه، اگر باب رزق را به همه بی حد و حصر باز کنم، این رزق حتما پول نیست ها، هر رزقی، علم، اینه که گاهی وقت آدم این رزق سلامتی، توانمندی، حافظه خیلی عالی، تعریف و تمجید مردم. یه خدا رحمت کنه استاد ما، یه یکی از اساتیدمون یه جایی یه گفتگوی میکردن، خیلی استقبال میشد. بعد یه فردی که تحصیلات دانشگاهی این هم داشت، خیلی با جسارت و با خب همه به به و چه چه میگفتن و یه بند خدایی، بعد هم با جسارت، هم با بیادبی، هم به ناحق خیلی از ایشون نقد کرد و حرفای ناروایی هم زد. حالا ایشون که نفرمودن، ولی ما اینجوری استنباط کردیم از رفتارشون و واکنششون که ایشون اصلا گویی منتظر این مسئله هم بودن که این لازم بود برای نفس، لازمه گاهی وقتا یک کسی به ناحق بهش روزیش این نباشه که قدر شناسی کنه. این هم خودش یک روزیه دیگه، که آدم به یک کسی که مثلا فرض کنی لطف کرد اونم تشکر کنه. اینا همه حساب شده است. یعنی اینطور نیستش که انبیا وقتی که لطف میکردن به امتهاشون، اونا فحش و بد و بیرا بهشون میدادن یا اذیتشون میکردن، اینا در جهت یک جهتش بیتربیتی مردمه، یک جهتش تربیت کردن خداست انبیا اشرا. اینم اینطور نیستش که خدا چون اونا بیتربیتن هر غلطی خواستن بکنن، چون بیتربیتی حد داره، حصر داره، کوپن داره. اگر اون وقت برای اونا به مصلحتشون نباشه خدا اجازه نمیده. کما اینکه گاهی وقتا داریم به بعضی از اولیاء خدا، بعضی ها خواستن جسارت کنن، عمرشون سر آمده، مردن، بلا سرشون آمده، نتونستن از یه حدی بیشتر جسارت کنن. همه اینا حساب و کتاب داره، در عالم همه چیش به حساب و کتابه. یعنی خدای اون بنده ناسپاس، خدای رب اون ولی پاک خاصم هست دیگه، اتفاقا بیشتر خدای اونه، خدای همه هست، ولی بیشتر از ربوبیتش اونا بهره میگیرن. برصورت ولو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض. قبلش هم اینه اتفاقا، و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. به مؤمنین اجابت میکنه و از فضلش بیش از این که اونها خواستن بهشون میدهد. ول کافرون لهم عذاب شدید ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. ظرفیت ندارن انسان ها، بنابراین گاهی وقتا رزقشون باید محدود بشه. این رزق عرض کردم مادی و معنوی، ظاهری و باطنی. گاهی وقتا مثلا یه فرد یه خوبی یه جا میکنه، باید یه جواب بدی ببینه، براش این بهتره تا تعریف و تمجید. اگه کسی اینا رو واقعا باور کنه، واقعا زندگیش این رو به اون باور کنه که خداست داره تدبیرش میکنه، این که آمد فوشش داد هیچ کار است، این رسول خدا بود، خدا خواست اینو یه گوشمالی بده. گاهی وقتا با یه بنده ناسپاس گوشمالیش میده، اینطوره دیگه. سر خود که کسی پا نمیشه را بیفته به شما آسیب بزنه که. گاهی وقتا شلاق امیرالمؤمنین به گرده یکی میخوره، گاهی وقتا شلاق مثلا صدام، فرق نمیکنه که. اینطور نیستش که شلاق امیرالمؤمنین تازیانه تربیتی خدا باشه، شلاق صدام نباشه. اون صدام نمیفهمه چه کار میکنه، ربش که رب میداند چه کار داره انجام میشه تو این عالم. ولیکن ینزل به قدر ما یشاء، به مقداری که خداوند مشیت دارد نازل می کند رزق را برای هر کسی. انه به عباده خبیر بصیر، چون آگاهه که بندگان چی براشون مصلحت داره. تفسیر این آیه در بعضی از روایات به این شکل آمده که، البته اونم حدیث قدسیه که، ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته. ما دست و پا میزنیم الان مشکل مالی که داریم به هر کیفیتی شده، بس هر راهی، با هر عزت شکستنی از خود و دیگران و همه رو به درد سر انداختن، فعلا از این شرایط تنگنا خودمونو بیاریم بیرون، بعدم میاریم بیرون میبینیم از این تنگنا آمدیم بیرون، به یک تنگنای بدتری مبتلا شدیم. تنگنای جسمی رو آدم آخه احساس میکنه، تنگنای روح و چی؟ وضعمون بهتر شده، هفته یه بار نماز شب میخوندیم همون هم دیگه نیست، حالی داشتیم رفته، نمازای اول وقت تأخیر میشه، نمیدونه که آدم خودشو بیچاره داره میکنه، یه تیشه برداشته داره بیشه خودش میزنه، بودو بودو خودشو خفیف میکنه تا خودشو بیچاره کنه. اینطور عجیب. همین بودو بودوها برای پست ها همینه دیگه، اکثر این بیچاره ها گرفتارن. خدا میدونین از کسایی که مسئولیت دارن خیلی سخت حساب کتاب میکشه. یه مثال بزنم، حضرت داوود، حضرت سلیمان وقتی که جلسه حکومتیشو تشکیل داده بود، جناب هدهد تو این جلسه حکومتی یه مسئولیتی داشت، حالا اونطور که در روایت آمده مسئول مثلا آب مملکت بوده. بعد حضرت جلسه رو تشکیل دادن، نگاه کردن، هدهد نبود. اصلا تعبیری که حضرت میگه برای این غیبت هدهد، تعبیری که آدم به وحشت میفته، حضرت اینجوری میفهمد: و تفقد الطیر فقال ما لی لا ار الهدهد. میگه مرا چه شده که هدهد رو نمیبینم؟ چرا اینجوری میگه؟ تفسیرهایی داره این قضیه. یکیش اینه که اصلا مگه میشه همچی گناهی کسی انجام بده؟ مگه میشه تو جلسه غائب باشه؟ نه، حتما هست. تعبیر وحشت آوره، تن آدم میلرزونه. هست، من احتمالا حالم سرجاش نیست، مریضم، یعنی باید باشه هدهد. من گویی یک گناه کبیره‌ای که انجام نشدنیه داره اتفاق میفته. مالیه لا ار الهدهد، یا نه واقعا غائبه، امکان من الغائبین. این همه نکته داره البته، بعد میفهمند امکان غائبن. حالا این چقدر، این کی این حرف رو میزنه؟ در پایان جلسه نیستش که بگن غیبت خورد. ما مدرسه که میرفتیم یه تأخیر داشتیم، یه غیبت یادتونه دیگه؟ نه، این غیبت نداشته، تأخیر داشته. قرآن میگه، میگه اصلا نیم ساعت هم طول نکشید اومد. فمکث غیر بعیدن، برای تأخیر نه برای غیبت از جلسه. مثلا ساعت 8 جلسه 7 تشکیل شده، همون ابتدای جلسه همینو میگه، حضور غیاب اول جلسه میکنن، نبود غائب محسوب میشه، تأخیر نداره اینجا. بعد لأعذبنه عذابا شدیدا. ببینید اصل در خطا چیه؟ در فضای عمومی اصل اینه که کسی تازه خطا هم کرد، اول بر عفو و رحمت و گذشت دیگه، اول بر توجیه دیگه، درسته؟ اول بگیم اگر یک کسی غائب بود ما چجوری میگیم؟ میگیم غائبه، ببینیم غیبتش موجه هست، اگر نیست بعد عذابش کنیم. او اول میگه اول عذابش کنیم، اگر غیبتش موجه بود ببینیم یه فکری به حالش بکنیم. الله اکبر. نمیفهمد که لیعتینی به سلطان مبین او لعذبنه عذابا شدیدا. نه، اول عذاب بعد قتل، او لیاتی انی به سلطانم لعذبنه عذابا شدیدا او لعذبحنه. نه، بالاتر، عذاب. ببینم اگه آثار این غیبتش و تأخیرش، غیبت که نه بیچاره، اگر آثار این تأخیر ببینم زیاد بود، بررسی بکنم ببینم چقدر جرمش سنگینه، ممکنه احتمال زیاد اعدامش کنیم. تو مجلس شورا مثلا نیم ساعت دیر کردن، بعد همه رو بزنن از دم گردن بزنن. اولیاتینی به سلطان مبین. بعد قرآن میفهمد فمکس غیر بعیدن، خیلی طول نکشید که اومد، حکم صادر کرده همون یه رب اول کار تو مجلس. در فضای عموم اصل بر توجیه، زعم را اخی که علا احسنه، کسی خطایی کرد بچه حملش کن، اگه به نظرت خطا آمد حملش بر وجه صحیح، بر وجه حسن بکن، اما در فضای مسئول امر اخی که علا اشده، بدترین وجه اول باید بذاری چون مسئوله. باب بی‌تربیتی باز میشه وقتی که معاقبه شدید نباشه. ببینه که امنیت قضایی داره مسئول، هر کار کرد کرد، مشکلی نداره که. بعد این گر رو گر مسابقه دوی که هم دیگر از سبقت بگیرن به سمت مسئولیت، اینطور دیگه. اینا نکات مهم قرآن در حکومت داریه که هر کدومش یک در و گوهریه، تعریف نکردیم تو قوانین خودمون. اگه اینطور بود همین بشر با عقل تجربی خودش آهسته آهسته به اینا رسیده ها. تو بعضی از کشورها مسئولی تام کره جنوبی کافر به عقل تجربیشون به اینا رسیدن، به ما رهنمودهای عالی در سطح عالی تر قرآن داده، رها کردیم. رئیس جمهورش یه خلافی مرتکب شد و در زمان ریاست جمهوری، نه بعدش، همونجا عزلش کردن، انتخابات زود هنگام برگزار کردن، انداختنش تو زندان. حالا نه تو زندان، خاک به سر ما که قرآن داریم. بگذاریم. به هر صورت وقت چی کجا بودیم؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. پس این نکته اول، میخواستم 5 تا اصل رو بگم، فعلا اصل اول رو گفتیم. اصل اول این که حاکم بر کل هستی و فعلی که در هستی محقق می شود رحمانیت خداونده که رحمان است که مصالح را، چه مصالح فرهنگی، چه اقتصادی، چه جمعی، چه فردی را لحاظ میکنه و با اون لحاظ تمام مصالح که میشه لطافت، با لطافت برخورد میکنه و الا افراد قاطی میکنن دیگه. خود خداوند فرمود دیگه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یه مقدار احساس این بکنه که یک چیزی داره، کسی هست، علمی داره، مالی داره، قدرتی داره، وجاهتی داره، ثروتی داره، جایگاه اجتماعی داره، هر چی، منبری داره، دچار طغیان میشه، از مرزها خارج میشه، از حدش بیرون میره. اینه که خداوند این فعل الهی دیگه محدودیت ایجاد میکنه برای اینکه از خط خارج نشن. این اصل اول در تنظیم چه اون پاداش ها، چه جزاها، چه زندگی ها، الطاف اولیه و ثانویه همش بر اساس لطف رحمانیه. تا انشالله اصل های بعدش رو عرض کنیم. البته اینا یک فعل جمله ارتباطی هم با مباحث دین شناسی داره که یا نکاتیه که در عقل بشر نمی گنجه که خداوند چجوری تدبیر میکنه. اگر نبود قرآن اینا رو ما نمی فهمیدیم، کما اینکه عقل بشر الان چی میگه در مواجهه با بلاها، در مواجهه با تفاوتها. میگه انما اوتیتو علا علم اندی، من استعداد داشتم، اون یکی مثلا مادرش کندل خورد، این یکی خوش حافظش زیاد شد، اون یکی نمیدونم لایت نکرد. همین جنبه سطحش رو میبینه. اینم باز از اعجازهای دینه که بینش انسان رو از سطح تا نهایی ترین ساحت هستی میبره. بعد میگه که این منشأش کدوم اسم حق تعالی بود که این به این روز افتاده. خب انشاءالله بقیه مباحث فردا شد. الحمدلله.